بسم الله الرحمن الرحیم. سبحانك اللهم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم.
توفیقی است امروز محضر عزیزان فرهیخته و چه مجلس خوبی. آرزو می کردیم که در ایام شهادات، مخصوصا شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، یه روز ظهرش هم احیا بشه، روز شهادت هم احیا بشه، و این آرزوی همه ی حالا بزرگان شیعه و آقایون و مراجع را که احیانا من شرح حالشون رو می دیدم، این آرزوی دیرینه ای بوده در اهل ایمان که در این سنوات اخیر احیا شده. قدر خود و مجلس را باید دانست. این مجالس آرزوی شیعه بوده. گاهی تو مراجعی که قوم خدمتشون بودیم، من این تفوه به این آرزو را و اظهارش را می دیدم و گریه هاش را می دیدم که دوست داشتن شیعه ها جلسات حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها را پرشور اجرا کنن و داشته باشن و عاشورایی باشه برای خودش. مرکز دین ما اینجاست، مرکز اعتقادات ما اینجاست، مرکز همه فضائل اینجاست و هر لحظه ای نشستن در مجالس حضرت صدیقه طاهره با یک عمر عبادت و بیشتر برابری می کند و باید قدر دانست. دلهاتون انشاءالله و دلهامون متوجه باشه به آقامون حضرت بقیت الله که صاحب عزا هستن و به خانه در حال فروپاشی آقا امیر المؤمنین بهرمند باشید همیشه از ولایتشون به برکت ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. دلم هم نمیاد که قبل از شروع یادی از حضرت بقیت الله روحی له الفدا صاحب عزا نکنیم. با یاد تو هرگز نکند یاد کسی دل، با یاد تو هرگز نکند یاد کسی دل، غیر از تو نخواهد نفسی هم نفسی دل، غیر از تو نخواهد نفسی هم نفسی دل، در سینه کند ناله چنان بی تو که گویی مرغی است گرفتار به کنج قفسی دل. یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، کیست در این شهر ای بدی شمایل، کیست در این شهر ای بدی شمایل، آن که نباشد چو من به روی تو مایل. رفتی و از سر نرفت عشق تو بیرون، مردم و از دل نگشت مهر تو زایل. یا صاحب الزمان، یا الله، یا یا صاحب الزمان، اللهم صل على فاطمة و ابيها وعليها و بنيها بعدد ما احاط به علمك. 40 حدیث این چند روز در فضائل حضرت صدیقه طاهره نگاه می کردم از کتاب های مختلف شیعه و سنی. بخشی از یک حدیث رو خدمت عزیزان عرض کنم و از خدا می طلبیم که معارف ولایی رو بر زبان ما اجرا کنه و جاری کنه و دلگرم بشیم به محبتشون و ولایتشون. در بین این 40 حدیثی که من مرور می کردم، یک تکه از یک حدیث، حدیثی که می فرماد فاطمه تو بزعتون منی، پیغمبر خدا یه جمله دارن راجع به شخصیت و نوع ارتباط بین خودشون و مقامشون و جایگاهشون و حضرت صدیقه طاهره. و اون جمله اینه که پیغمبر خدا فرمودن هیه یعنی الفاطمه، هیه روحی التی بین جنبی، روح منه. این اصطلاح در کتب روایی هست، روحی که باعث تپش قلبه، روحی که حیات میده به تمام بدن. به اصطلاح حکما روح خاصیست. فرمود روحی التی بین جنبی، یعنی نباشه نیستم، نباشه نیستم. به نظر خودم می آمد این جمله در بین این 40 حدیث یک نوع امتیازی دارد در معرفی حضرت صدیقه طاهره، و الا کاری که اسلام کرد این بود که به واسطه قرآن اسوه سازی کرد، شخصیت ارائه داد. چرا این همه داستانهای انبیا رو قرآن میاره؟ برای این که داره الگو میده، اسوه ارائه میکنه، میگه اینا شخصیتهای مقرب به خدا، اینا زندگیاشون خوب بوده، اینا بردند دنیا را و آخرت را، حواستون باشه. و عجیب این که در سلسله الگوها و اسوه های قرآنی، اسوه های مردان و رجال جداست و اسوه های زنان جدا. و بی حساب کتاب این شخصیت ها را معرفی نمی کنه. مریم یک قدیسه است، یکی از اسوه های قرآنی است. حرکتی قرآن ماد بشکه وقتی عیسی را باردار شد، دوست اوائل سوره مریم فرماد و هزی الیک به جزء نخله تساقط علیک رطبا جنیا. مریم حالا که عیسی رو دستته، برو این درخت نخل رو حرکتی بده، رطبی گوارا بر تو خواهد بارید. رفت. در تفاسیر میگن این درخت خشک بود، چطور شد که مریم علیها السلام وقتی رفت این درخت حیات پیدا کرد؟ نه فقط حیات پیدا کرد، بار برداشت. نه فقط بار برداشت، سیر طبیعی خرما باشه، وقتی که قوره میبنده تا وقتی که رطب بشه زمانی طولانی میبرد، سیر و روندی را باید طی بکند. اما چگونه شد که این درخت یک دفعه خشک بوده؟ حالا فوقش اینه که بگیم نه، فصلش نبوده. هر کدام بوده باشه، به هر حال با توجه مریم و حرکت مریم این درخت بارور شد. نه بارور شد، فقط رسید، خرما شد، رطب شد. حضرت مریم شروع کرد استفاده کردن. چرا اینطور میشه؟ این یه نکته دقیقی داره و اون اینه که ببینیم کی اون طرف قضیه است. یه نفریه که بار روح اللهی بلند کرده، یه نفری که باری که به دوشش بوده از جهت کمال به منزل رسونده. مریم یکی از زنهای عالم است که راهشو طی کرد، بهترینه، بهترین زندگی رو داره، بیشترین صبوری رو کرده. اینا همش اسوه هست، همش دستوره، همش برنامه است برای زنهای ما. وقتی که مریم باردار به عیسی شد، نگاه کنید سوره مریم را، عرض میکنه یا لیتنی مت قبل هذا و کنت نسیا منسیا. اینقدر این سنگین بود این بار، اینقدر اینها مشکلات برشون بود که میگه خدایا ای کاش من اصلا نبودم. کدام یکی از ما به این نقطه از مشکلات میرسیم؟ کلمه به کلمه و آیه به آیه باید با دقت مرور بشه. میگه یا لیتنی مت قبل هذا، ای کاش من قبلا از بین رفته بودم. و کنت نسیا منسیا. بعضی ها میگن چرا حضرت زهرا سلام الله علیها تقاضای فوت و مرگ کرده؟ نمونه قرآنیش هست حضرت مریم علیها سلام، اونایی که میخوان مراجعه بکنن میگه یا لیتنی مت قبل هذا و کنت نسیان منسیا، یعنی میخواد نامی از مریم در ذهنی نباشد. گاهی ما تجزیه و تحلیل صحیحی نسبت به حرکت و روند یک انسان به سمت قرب حق تعالی نداریم. فکر میکنیم دنیا همینه، هیچ مشکلی هم نباید باشه. اساس کار بوده، مقوم تشکیل شخصیت و هویت افراد بوده. اینا همه نمونه های قرآنی، چه در سلسله رجال و چه در سلسله نساء. یه نمونش رو عرض کردم، مریمی که بار روح اللهی رو به منزل میرساند با این همه نشیب و فراز و سختی ها که آرزو می کند ای کاش من نبودم و ای کاش نام من از اذهان و ذهن ها پاک می شد. وقتی که بار را به منزل می رسونه بهش میگن برو به سمت نخله. می رود و بار طولانی که این نخله باید به منزل برساند را با یک توجه، با یک اقبال مریمی، این درخت بارور میشه. اسمشو میذارید اعجاز؟ بذارید. عنایت الهی؟ بله. ولی برای هر کسی که این اتفاق نمیفته، برای مریم میفته، برای مریمی که بار را به منزل رسونده، برای مریمی که سختی هاشو کشیده، با یک توجه نخله یابسه، شجره یابسه بارور می شود و رطب پیدا می کند. این یکی از اسوه ها و الگوهای قرآنی است. حالا مریم کجا و حضرت زهرا سلام الله علیها کجا؟ رسول خدا فرمودند کانت مریم سیدت و نساء اهل زمانه ها. اگه سیده نساء هم هست مریم، سیده زنهای اهل زمان خودش هست. و فاطمه سیدت و نساء اهل دنیا من الاولین والآخرین. این یک شخصیت دیگره. این آمده برای ماندگاری. این لیلة القدر رسول خداست. این باطن همه اسطوره های حقیقی است. وقتی پیغمبر خدا میفرمان روحی التی بین جنبی، این پیغمبری میفرماد این رو که خودش تاج سر انبیاست، ولی روحش فاطمه زهرا سلام الله علیها است. و هیچ ابایی از وابستگی شدید و ابراز وابستگی شدید ندارد پیغمبر خدا. تمام قد جلوی این شخصیت برمیخیزد ولو اطرافیان اعتراض کنند، دست او را میبوسد ولو اطرافیان اعتراض کنند. این به خاطر اینه که قواعد شیعه، قواعد دین خدا، قواعد اسلام، بخش شخصیت ها، بخش اسطوره ها، بخش الگوها، همه رو حساب و کتاب خاصه. چینمش و چیدمان خداییست و حیات شیعه به پیروی از این چینش خدایی است. و الا الان تو دنیا شما میبینید که خیلی ها میخوان این جایگاه را داشته باشن، ولی توفیقش نصیب شیعه شده. نمکی است، جوهره است، ولایت اهل بیت عصمت و طهارت. صبوریاش قبلن شده. آقا امیرالمومنین علیه السلام، اول مظلوم عالم، حرفاش را با چاه زده از تنهایی تا زمانها بگذرد و شیعه سامان بگیرد. فکر میکنید پای هر یک آیه‌ای چقدر شهید داده باشیم؟ فرصت فرصت مقتنمی است. روح انسان بانشات میشه وقتی میبینه که در این ایام فاطمیه مردم دارن درست عزاداری میکنن، داره یک آشورای دیگری میشه. و این بسیار مهم است. یعنی اون وقتی که حمله کردند به خانه حضرت صدیقه طاهره، تا اون وقتی که آقا امیرالمومنین علیه السلام شبانه این جنازه را دفن کرد، و تا اون وقتی که اینها اعتراض کردند که یا علی چرا ما را خبر نکردی؟ دشمن خانگی بود، کاملا آشنا بود. نه اینکه فکر کنید اینا می‌خواستن تشییع کنن فاطمه زهرا را. اینها می‌دانستن چه بلایی در سرشون میاد. شبان دفن شدن زهرا سوالهایی ایجاد می کند که یک هزاره باید برش بگذرد تا سنی و شیعه از خودشون بپرسن که چرا باید قبر بلال حبشی مشخص باشد و قبر دختر پیغمبر و تنها دختر پیغمبر مشخص نباشد. میدونستن داره این اتفاق میفته، میخواستن قبر رو شفاف و روشن کنن سریع که مبادا بعد بدهکار بشن. ولی وصیت حضرت صدیقه طاهره بود. سختی‌هاش را کشیدن، صبوری‌هاش را کردن، ولی محبت آقا امیرالمومنینه، ولی لیلة القدر خداست، ولی نقطه اوج معرفت، نقطه معرفت حضرت فاطمه است. این معرفت هایی که ما داریم و داریم سعی میکنیم، اینها خوبه ولی هنوز جا داره. سر خداست، لیلة القدر خداست. من عرفها فقد ادرک لیلة القدر، هر کس او را شناخت لیلة القدر هم درک کرد. لیلة القدر یک ظرفیت، هر کسی نمیتونه درک بکنه، یک ظرفیتی است که نهایتش این است و میتواند که خیرون من الف شهر باشد، ولی معادل داره. لیلة القدر یک اسوه قرآنی است، یک اسطوره قرآنی است، یک ظرفیت قرآنی است که ایها الناس در فرصت کوتاه میتوان خیلی بهره برد، ولی معادل داره. معادلش چیه؟ توسل و توجه به حضرت زهرا سلام الله علیها. اگر از حیث زمانی در ماه رمضان یه لیلة القدر داریم، در توسلات حضرت زهرا سلام الله علیها یه معرفت فاطمی داریم، یه توسل فاطمی داریم، یه توجه زهرایی داریم. ببینید چگونه اهل بیت در طول تاریخ جهت می دادند و جهت می دادند تا شیعه پرورش پیدا کنه. شیعه یعنی تعهد، شیعه یعنی ثبات، شیعه یعنی استقامت، شیعه یعنی درک، شیعه یعنی گریه، شیعه یعنی توسل، شیعه یعنی توجه، شیعه یعنی امام زمان و امام زمانی بودن، شیعه یعنی زهرایی شدن. یک لحظه از حضور در این مجالس حضرت زهرا ضایع نمیشه. و چه آرزوهایی ما بکنیم بعدها که ما نباشیم، که ای کاش بیشتر در این مجالس می بودیم، ای کاش بیشتر به این فکر می بودیم، ای کاش بیشتر در راستای این توجه حرکت می کردیم. این تمام سرمایه شیعه است. متاسفانه الان دشمن همه رقم بسیج شده که جوان و نوجوان، پسر و دختر ما رو ببره. در حالی که اعتقادات شیعی هویت میده به شیعه، به جوانش، به پسرش، به دخترش. یه وقتی بود حمله کردند از حیث فرهنگی که حجاب را از سر این مردم بردارند. زنهای عفیفه پاکدامن تو همین شهر، بعضی پیر مردان نقل می کردن، می گفتن مادرمون سالها از خانه بیرون نمی آمد، مبادا که سربازای رضاشاهی بزنن چادرش را ازش بگیرن. چرا؟ چون که فهمیده بود زن یعنی عفت، زن یعنی پاکی، زن یعنی ظرفیت، زن یعنی فرزند آینده، زن یعنی نسل آینده، زن یعنی مرد موفق آینده، زن یعنی زن موفق آینده. اینو متوجه شده بود، حفاظ را و حجاب را برش ارزش قائل بود. در این چند دهه و دهه‌های اخیر و بعد از این خیانتی که رضا شاه کرد با برداشتن حجاب، چه فضایی ایجاد شد که الان بعضی‌ها رو باید به زور گفت خانم مراعات کن، خانم این سرمایه توست، این زیبایی تو سرمایه توست، باید این را در طی 70 سال تو زندگی تزریق کنی برای شوهره، برای بچه ها. اگه شنیدید که وقتی بچه ای مریض میشه، مادرش بره روی پشت بام و 2 رکعت نماز بخونه، وقتی که مایوس شده از حیات بچه بره روی جای زیر آسمان 2 رکعت نماز بخونه و موهاشو پریشان کنه، خدا دعاش رد نمی کنه؟ اون موییست که یه عمر نگاهش داشتی. هر یک مویی مرکز و منبع یک انرژی شده، انرژی معنوی. مویی که در اختیار دید همگان قرار میگیره ارزش نداره. این سرمایه زن هست در جامعه شیعی، خودش را نگاه میداره. قرآن راجع به همین مریم و اینکه مستحق عیسی شد میفرماد داشت التی احسنت فرجها فنفخنا فیه من روحنا. مریم کسی بود که در خود نگاهداری تک بود و نمونه بود، همه این باورها و اعتقادات را داشت. التی احسنت فرجها، خود را نگاه داشت. فنفخنا فیه من روحنا، ما عیسی بش دادیم. هیچ ضایع نمیشه. اسطوره ها و الگوها، حالا چون که امروز روز شهادت حضرت صدیقه طاهر است و خدمت خانواده های محترم هستیم، خواهرام هستن، بد نیست چند کلمه ای تو این زمینم عرض کنم. مریم یک قدیسه بود و یک صدیقه بود و این را با سعی و تلاش به دست آورده بود. ایها الناس، خواهر من، زندگی سختی های خودشو داره. کشور نباید دچار این بیماری بشه که در اولین بنبست زن یا مرد به فکر طلاق بیفتن. هم چیزی ما نداشتیم. این جمعیت، این نژاد، این مردم، این مسلمون ها، این کشور با صبوری مشکلاتشون رو حل می کردن. از خدا چشم و امید داشتن برای حل مشاکلشون. چه زود ما تصمیم میگیریم، چه زود تحت تأثیر فرهنگ بیگانه میشیم. ما خودمون هویت داریم، ما جمعیتی هستیم که به برکت اهل بیت عصمت و طهارت الان تمام دنیا نگاهشون به ایرانه. فرهنگ داریم، هویت داریم، حرف اهل بیت رو این ملت دارد میزند، این پرچم رو، افتخارش رو امام زمان علیه السلام رو دوش این مردم قرار داده که ایام فاطمیه برپا کنن مجالس حضرت صدیقه طاهره را. کشورهای دیگه حتی شیعه ها تو مرحله بعدن چشمشون به این کشوره، به این هویته و باید از همه جهت پیش بود و باید از همه حیث مقدم بود. زمان خود آقا امیرالمومنین تو مسجد کوفه بعضی از این عرب‌های سخت می آمدن نزدیک منبر، می دیدن امیرالمومنین علیه السلام رو منبر نشستن و یک سری از ایران دور حضرت رو گرفتن، اعتراض میکردن، حضرت با اینها برخورد میکردن. زمان خود رسول خدا هم همینجور بود و خود رسول خدا پیشبینی و فرمایشش را داشتن که خوب بوده. این دین در قبیله سلمان رسوخ، نفوذ و توسعه پیدا خواهد کرد. الان همین شده، منتها در تمام انقلاب‌های شیعی حرکت تا حالا خوب بوده. اگر چیزی باقی داشته باشه استقامت، اگر چیزی باقی داشته باشه ادامه ی حرکته. و این انتظار را دین خدا از ما دارد. مگه کم شهید شدن؟ مگه کم خون پای تک تک این آیات ریخته شده؟ الان با خیال راحت مردم میریزن تو خیابون روز شهادت عزاداری میکنن. الان رو نگاه نکنید، دو سه دهه، چهار دهه، پنج دهه برگردید، برگردید میبینید که یه وقتی سه نفر، چهار نفر تو یه خانه میخواستن بگن السلام علیک یا ابا عبدالله، یا السلام علیک یا فاطمه الزهرا، در رو باید میبستن. مأمورین میامدن، مأمورین رضا شاه میزدن در رو میشکستن که چه خبر اینجا. این به برکت همین همت شماست، این به برکت همین جلساتی است که دور هم این پرچم فاطمیه برخاست، این به برکت توجه به اهل بیت عصمت و طهارت. کشورهای عربی رو ببینید، پول خیلی دارن، خیلی دلشون میخواد از جهت فرهنگی هم رو آنتن باشن، ولی همه دنیا داره نگاهش به این مملکته و به این ملته. و این حاصل جوهره ولایته و این حاصل این توجه به اهل بیته و این حاصل توجه اهل بیت به این ملته. گاهی به بعضی دوستان میگم که وقتی یه دفعه یادت میاد میگه السلام علیک یا ابا عبدالله، یا میگه السلام علیک یا علی ابن موسی رضا، بدون اول او سلام کرد تو یادت افتاد سلام میکنی. او سلامه، خودش سلامه، مظهر یا سلامه. او سلام کرد تو داری سلام میکنی. او توجه میکنه به این ملت و این ملت برپا میخیزد. فرهنگ این ملت و داشته های این ملت، داشته های اهل بیتیه، همش همین. و مرکز همه این توسلات شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه هاست. منتها حالا من فرصتم کم بود، خیلی اشاره‌ای عرض کردم، یکی از الگوها، بخش الگوها که خودش متعدده در قرآن، همه تون الحمدلله افراد فرهیخته و دانایی، بخش الگوها و بخش اسوه ها در رجال هست، در نساء هست، فردی هست، جمعی هست، هر کدامشون رو یک باب مفصلی داره. در بخش نساء گوناگونه، یکیش مریم قدیسه و مریم مقدسه، ولی یه حد و حدودی داره، اما همون هم ما نشناختیم، باید کار کنیم روی اسوه های قرآنی. یکیش همسر فرعونه. و ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأت فرعون، یه زنی بوده تو خانه فرعون. ببینید قرآن چگونه هویت میده به مسلمان، میگه بابا این زن فرعون بود، فرعون را همه قوم و قبائل عالم و جاهل، دانی و عالی میآمدند پلو فرعون، و این کلمه انا ربکم الاعلا که میگفت میپذیرفتن، بیعت میکردن میرفتن. قرآن داره با این مثل میگه که ای زن، ببین یک زنی تو خانه فرعون بود، همه الوهیت و ربوبیت فرعون را میپذیرفتن، زن خودش نپذیرفت. یعنی چی؟ یعنی هویت خودت را دریاب، ببین حق یا باطل. نپذیرفت تو خانه فرعون، همسر فرعون. یعنی چی؟ یعنی بابا وقتی که تو مجاز نیستی خانم، خواهر من، بگی من قبلا نمازم را اول وقت میخوندم، بعد دیدم شوهرم نمیخونه ول کردم، حق نداری بگویی من سحرها برای نماز شب بیدار میشدم وقتی دیدم شوهرم محل نمیذاره ول کردم. نه، خودت هویت داری. چگونه قرآن به یک زن هویت بدهد؟ همین یه مثال کافی نیست؟ همین یه مثال که یکی از برترین زنهای عالی در نمونه های قرآنی آسیه هست کافی نیست؟ که جلوی فرعون میستد، جلوی شوهرش میستد، جلوی ربوبیت او میستد، تحمل میکند سختی را، شکنجه را، نگرانی را، و یک درخواست دارد و خداوند او را اجابت میکنه. میگه چی؟ میگه رب ابن لی عندک بیتن فی الجنه. خدایا حالا که من اینجور ایستادم، من تو را و مقام اندیت تو را میخواهم در بهشت. برای همین دی که خدا ممتاز، یکی از بهترین زنهای عالم میشه. یکیش هاجره، یکی از زنهای با هویت، با شخصیت. ولی با کدام هویت؟ هویتی که دین خدا را قبول داره، هویتی که شوهرش ابراهیم را قبول داره، هویتی که خدای ابراهیم را قبول داره. مگه آسان آقا یک مردی بعد از حدود 70 سالگی بچه پیدا نکنه و بعد پیدا کنه؟ میدونید چقدر این پیر مرد عاطفی میشه؟ چقدر توجه به بچهش لازمه؟ زن تو سن بالا، مرد تو سن بالا، اونم مردی که نه مرد عادی، مردم از حیث ژن مختلفن. بعضی حس پدری توشون زیاده، بعضی خانوما حس مادری توشون زیاده. ابراهیم علیه السلام قرآن بهش میگه ملت ابیکم ابراهیم خب سماکم المسلمین، یعنی همش پدر بود، همین پدر را نگهش میدارن، بچه دار نمیشه 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 تا اینکه اسماعیل به دنیا میاد. حالا جریانش طولانی. اسماعیل به دنیا آمد، اینجا امتحان خداست، هم ابراهیم باید امتحان بشه هم هاجر. جبرائیل میگه ابراهیم این زن را با این بچه تازه به دنیا آمده ببر کنار مادر را، به وادن غیر زیزر، اون وقت هیچی نبود، فقط رمل، تو این منطقه بذار و بیا. کدام شخصی حاضر این کارا بکنه جز توکل ابراهیمی؟ رفت اینها را برد، مادر را و بچه را گذاشت رو رملا. ابراهیم، جبرائیل داره میگه ابراهیم حق نداری از مرکب پیاده بشی، ابراهیم آب بر ندار، ابراهیم غذا بر اینا بر ندار. الله اکبر از امتحانهای خدا که چقدر سخته. ولی چی آسونش میکنه؟ یه روزنه، یه ارتباط، یه توکل، یه نگاه صحیح. هاجر این بچه را برداشت، ابراهیم هاجر رو این بچه را برداشت، آمد گذاشت رو رملا. و حالا اینو من بعد مرور کردم و دیدم که حضرت ابراهیم از مرکب پیاده نشد، ولی اینا رو پیاده کرد و رفت. رفت، ولی وقتی که داشت میرفت، همونطور که رو شتر و مرکب نشسته بود، یه نگاه پشت سرش میکرد و مثل باران گریه میکرد، مثل باران گریه میکرد. فقط اتکالش به خداست. اینا رو گذاش رفت. هاجر نگاه کردید اسماعیل، بچه‌ای که تا حالا نداشت، بچه‌ای که چقدر انتظارشو کشیدن، این تشنشه. بیابان، رمل، هیچی نیست، هیچ کسی نیست، تا چشم نگاه میکنی رمله، دید بچه تشنشه. هاجری که خانمی که به خدا توکل کرده، ولی عاطفه مادری است، چه کار کنه؟ این کوه صفا و مروه، خیلیاتون رفتید عمره، کوه صفا و مروه که هروله میکنند، این یک تقلید از یک زن مؤمنه هست. اینجا هاجر دنبال آب میدوید. هفت شوط بین کوه صفا تا مروه، از مروه به صفا. بیقرار بود چون که میدید بچهش تشنه است، هیچ راهی هم نداره. صبوری کرد. بعد این قضیه آمد، خداست مگه تنها میذاره کسی؟ ها ما باید بشناسیم رسم و رسوم بندگی را. او حواسش هست، خوبم هست. آمد بالا سر بچه، دید چاه زمزم از زیر پاش زده بیرون، خود آرام گرفت. طولی نکشید دیدی قافله داره میاد. همون شب اول ابراهیم هم رفت. ابراهیم توکلش رو به خدا کرد، جبرائیل گفته بود، گفت چشم، سرش انداخت پایین رفت. یه زن و یه بچه رو گذاشت اینجا رفت. هاجر نشسته بود، دیدی قافله داره میاد، دید بله یه قافله محترمی هن، خیلی خوب، تجهیزات. گفت بله. رئیس قافله گفت که خانم، ما اون فاصله بود بین ما و شما، دیدیم که یه پرنده هایی دارن این منطقه پرواز میکنن. این بلدچی ما گفت که این پرنده ها هر جا باشن آب هست، تو این مناطق آب نبوده، خوبه بریم از این سمت بریم ببینیم که آب اینجا پیدا شده. همون روز اول قافله آمد. گفتن خانم، ما اینجا مهمان شما، اتراق میکنیم، هدیه ای هم برای شما منظور میکنیم. خدا تنها نمیذار. از همون روز اول قضیه حل شد، اما اجرش هم محفوظ. یعنی چی؟ یعنی مسلمان ها، شما که حج میرید، شما که عمره میرید، به احترام این زن و ایمان این زن و خدا باوری این زن و توکل این زن بین صفا و مروه بدوید تا بفهمید که ما اجر کسی را ضایع نمی کنیم. بفهمید که بندگی خوب چیزیست. فکر نکنید که خدا تنها میذاره. اینم یکی از اسطوره ها و الگوهای قرآنی است. هم متعددن کسانی که توکل کردن و اعتماد کردن به خدا و بارشون رو به منزل رسوندن و خداوند تنهاشون نگذار. بیش از این اعتمادها را و بیش از این توکلها را و بیش از این معرفتها را و بیش از این توحیدها را فاطمه زهرا سلام الله علیها داشت. خدایا یک اعتماد کرد هاجر به تو، تا قیامت مردم را تو صفا و مروه میبری که یادآوری این اعتماد باشد. فاطمه زهرا روح رسول خداست، روحی التی بین جنبی. فاطمه زهرا امتیازات خاص خودش رو دارد، خیلی زیاده. شیعه و سنی نقل کردن. اول حالا چند تاشو من عرض میکنم. فکانت من اهل العبا الکسا، از اصحاب کساست. یکی از اون پنج نفری است که جبرائیل افتخار میکند با همراهیشون. یکی از افراد مباهله است و نساءنا، کسی که جمعی که یک بار دیگر دین خدا را بلند کردن بارشا، کل دین خدا را بلند کردن بارشا از زمین. یکی اهل مهاجرت هست فی اصعب الاوقات، اینا فضائلی است که سنی ها که حافظ حدیث باشند متوجه میشن هر کدام یکی از اینها چقدر جایگاه داره. علماشون اگر اقرار کنن، یکی از افرادی است که آیه تطهیر دربارش نازل شده. اینا کسانی بود که آقا روز عاشورا حتی گاهی دشمن وقتی اینا رو میشنید سکوت میکرد، عقب نشینی میکرد. جایگاه های بسیار بلندی است. آیه تطهیر مخصوص اهل بیته. جایگاه حضرت زهرا سلام الله علیها در مرکز آیه تطهیر و پاکی و طهارته. یکی از افرادی است که خداوند شهادت به صدقشون داده به تعبیر آقا امیرالمومنین. یکی این که مادر ائمه است، صاحب کوثره، نسل و ذریه رسول خدا به واسطه اوست. این جایگاه ها خیلی بالاتر از مقامات مریمی است. هر کدامش فزه این خانه گاهی کارهایی میکرد مساویه با اتفاقاتی که برای مریم میافتاد، از حاضر شدن قضا در یا میوه هایی در غیر فصل از عالم غیب. اما چه اتفاقی افتاد و قدر دانسته نشد؟ به قول مرحوم آشمند حسین اصفهانی، اشعار عربی زیبایی داره، فرماد لهفی لها لقد ازیع قدرها، وای بر من که چقدر قدر فاطمه دانسته نشد. کسی که همه لیلة القدر ملت از رسول خدا همین یه یادگار بود، همه می دانستن. این یادگار بود، دخترم بود، لطیفتره، دختر بود، یادگار رسول خدا بود، تنها یادگار رسول خدا هم بود، شوهرش هم حاضر بود، بچه هاش هم نگاه می کردن. بچه هاش هم نگاه میکنه. پشت در خانه هم بود، نه میدان جنگ. پشت در خانه هم بود، نه میدان جنگ. این سزاواره. یکی دیگه حامله و باردارم بود. لگدی خورد به در، در که نه دیوار شکست. لگدی خورد به در، در که نه دیوار شکست. خانه لرزید و تمام تن تبدار شکست. سمت دیوار و در، سمت دیوار و در آنقدر هجوم آوردند، عاقبت پهلوی آن مادر بیمار شکست. عاقبت پهلوی آن مادر بیمار شکست، توی آتش نگران بود و به خود میپیچید، توی آتش نگران بود و به خود میپیچید، استخوان‌های ضعیف تنش انگار شکست، استخوان‌های ضعیف تنش انگار شکست، کاش درهای مدینه وسطش میخ نداشت، کاش درهای مدینه وسطش میخ نداشت، سینه زخمی او با نوک مسمار شکست، سینه زخمی او با نوک مسمار شکست. گفت یا علی، مثل دیروزی بوده، گاهی به خاطر دل تو کار میکنم، گاهی به خاطر دل تو کار میکنم، خواهم بیستم به روی پا نمیشود، خواهم بیستم به روی پا نمیشود. یا فاطمه تو زهرا، یا بنت محمد، یا قرة عین الرسول، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیهتا.
تهیه شده در پایگاه اطلاع رسانی بنیاد علمی فرهنگی هاد. شما می توانید برای دریافت فایل های مشابه به آدرس اینترنتی بنیادهاد.ir مراجعه فرمایید.